فصل اول قسمت سوم بر مبنا و مکتب اصیل و رسین توحید افعالی یک اراده در تمامی مظاهر وجود ساری و جاری است، چون مظهر وجودی مادی و طبیعی باشد و چه از جمله مجردات و اعیان ملکوتیه و قدسیه همه و همه به یک منوال و یک نسق در چنبره حکومت مطلقه و سلطه بی حد و انتهای حضرت حق مقهور و خاضع می باشند. مولانا جلال الدین بلخی قدس الله سره چه نغز و شیوا در این باب می فرماید: ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی، زاری از ما نی تو زاری می کنی. ما چو ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما ز توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدمهاییم هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم به دم. حملشان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه. گاه نقش دیو و گه آدم کند، گاه نقش شادی و گه غم کند. دست نی تا دست جنباند به دفع، نطق نی تا دم زند از زر و نفع. توز قرآن باز خان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. گر به پرانیم تیران کیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. گر به جهلاییم آن زندان اوست، ور به علماییم آن ایوان اوست. ور به خواباییم مستان ویم، ور به بیداری به دستان ویم. ور به گریم ابر پرزرق ویم، ور به خندیم آن زمان برق ویم. ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست، ور به صلح و عذر عکس مهر اوست. ما کیمن در جهان پیچ پیچ، چون الف کو خود چه دارد؟ هیچ هیچ. بر این اساس ذات اقدس حق همچنان که در وجود و هویت خود متفرد به وحدت و یکتاییت است، در تفرد به اسما و صفات و افعال و اراده نیز متصف به همان صفت وحدت و مستقل در آن است، و لذا تمامی اشیاء عالم آینه جمال و جلال او هستند و همگی از او نشان و حکایت و اشارت دارند. و اگر به اندازه ذره مثقالی از خود وجود استقلالی و صفت استقلالی و فعل استقلالی داشتند، دیگر آن مظهریت و ارائه حقیقت ربطیه باطل می گشت و حد و مرزی در وجود به صرافه و اطلاقی حضرت حق پدید می آمد و این مساوی است با ثنویت و ترکیب و احتیاج ذات پروردگار. در اینجا بسیار مناسب و به جا می بینم که پاره ای از بیانات و فرمایشات حضرت والد روحی له الفدا را که در کتاب توحید علمی و عینی در تزییل خود بر فرمایشات اساطین حکمت و عرفان آورده اند بیاورم، تا حقیقت مسئله توحید افعالی بیشتر و بهتر واضح و آشکار شود. و بنابراین جمیع موجودات عالم از اسما و صفات عالیه و کلیه گرفته تا کوچکترین اسم از اسامی جزئیه، همگی تعینات حقیقت وجود و ظهورات آن می باشند و به عبارت دیگر همه و همه معانی حرفیه هستند که از خود اصالتی و استقلالی ندارند و از خود بروز و ظهوری ندارند. آنچه دارند از معنا و مفهوم در سایه خداست و در پرتو خداست. آنها حالات و کیفیات و اطوار و شؤون متعلقات خود را نشان می دهند. و اگر به قدر سرسوزنی از این تعلق و بستگی دست بردارند، وجود مستقل می گردند و تبدل و تغییر در حقیقتشان پیدا می گردد. و در این صورت خلف لازم می آید. زیرا گفتیم که معانی حرفیه غیر از تعلق و ارائه غیر و عدم استقلال در معنا و مفهوم چیزی ندارند. در معنای سرت و من البصرت الالکوفه، لفظ من فقط معنای ربطی دارد، یعنی حالت و کیفیت سیر را بیان می کند که از بصره شروع شده است و ابتدای آن بصره بوده است. و تا وقتی که به لفظ من با این معنا و مفهوم، یعنی ارائه ابتداییت سیر از بصره و ابراز و انکشاف کیفیت سیر که از بصره بوده است، نظر نمودیم، کاملا معنای صحیح و درستی را به دست می آوریم. ولیکن اگر به کلمه من با نظر استقلال نگریستیم و در آن معنای ابتداییت را مستقلن دیدیم، دیگر معنای اول را نمی فهماند و نشان نمی دهد که ابتدای سیر ما از بصره بوده است. و علاوه در جمله ما ایجاد خلل می نماید، زیرا معانی مستقله بدون ربط و ارتباط وارد می شود و جمله بدین صورت در می آید. سرتو الابتدا البصره، الانتها الکوفه. در این حال علاوه بر آن که ابتداییت سیر ما را از بصره و منتهی شدن آن را به کوفه نمی رساند، تازه در این جمله محتاج به استعمال معانی حرفی دیگری هستیم تا این میهمانان غریب تازه وارد را با سیر ما پیوند دهد و بین آنها و فعل ما رابطه دوستی و الفت و پیوند و بستگی برقرار کند. عالم وجود تماماً بدون استثنا نسبت به ذات اقدس حضرت حق جل و علا معانی حرفیه هستند. اسما و صفات خدا قائم به ذات حق می باشند و از خود استقلالی ندارند، وگرنه از اسمیت و صفتیت بیرون می روند و دیگر از کیفیت ذات اقدس حق حکایتی ندارند و نحوه تلبس ذات به صفت را نمی رسانند. موجودات که از اضافه اشراقیه حضرت حق پدید آمده اند، همگی معانی حرفیه اند، یعنی خودنما نیستند، خدا نما هستند. بود نیند بلکه نمودند، زیرا نه در وجود و نه در صفت هیچ گونه استقلال ندارند. ذاتن و صفتن، جوهرن و عرزن، وجودن و ماهیتن قائم به ذات حقند و به هیچ وجه من الوجوه استقلال و اتکا به خود ندارند. آنچه دارند از خداست و به سوی خداست و برای خداست و به واسطه خداست. منک و الیک و لک و بک، همگی خدا را نشان می دهند، صفات خدا را و اسماء خدا را، علم خدا را، قدرت خدا را، حیات خدا را و و و. غایت الامر هر یک به حسب سعه وجودی و ظرف ماهوی خودشان همگی کلمه خدا هستند و عالم همه کتاب خداست. کلمه عبارت است از گفتاری که حکایت از ضمیر و نیت و افکار درونی و پنهانی می کند. تمام عالم وجود حکایت از ضمیر الهی که همان مشیت مطلقه و اراده ازلی و ابدی و سرمدی اوست دارند. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچو آیات وقوف است. از او هر عالمی چون سوره خاص، یکی زان فاتحه دیگر چو اخلاص. اینجاست که مسئله توحید با مقابل آن در یک نظر جدا و متمیز می شوند. اگر به موجودات عالم که دارای معنای حرفی هستند به نظر استقلال بنگریم و آنها را دارای وجود حقیقی بدانیم، همان معنای نسبت حرفی در نظر ما تبدیل به حقیقت شده و لفظ من معنای ابتدا را پیدا کرده و در برابر وجود حق و ذات اقدس مطلق او موجودی را جدا و منحاز قرار داده ایم و وجود اقدس حق را بدین موجود محدود و متعین نموده ایم. و ما اگر معنای حرفی را به جای خود گذاردیم و تعدی و تجاوز در مفهوم و پیکره آن نکردیم و لباس استقلال در برش ننموده به خلعت اصالت مخلع ننمودیم، در اینجا این موجود حادث را آیه قرار داده و از این دریچه به ذات اقدس حق تماشا کرده ایم و جمال و کمال و حسن و زیبایی و علم و قدرت او را از آینه این موجود نگریسته ایم. آری، هر موجودی از موجودات آیه خداست و تمام عالم هستی آیات خدا هستند. آیه به معنای علامت و نشان و نشان دهنده است. آب زلال و صافی آیه است، چون صورت و عکس درختان را در خود منعکس می کند. آینه آیه‌ای برای جمال و صورت شخص ناظر در آن است که بدون هیچ کمی و فزونی و بدون هیچ تصرفی از آن حکایت می کند. آینه از خود چیزی ندارد و فقط و فقط حیثیت و نقش آن حیثیت ارائه و نشان دادن است. هرچه پاکتر و صافتر باشد، خصوصیات صورت منعکس در خود را بهتر بازگو می کند. صورت مشاهد در آینه به حمل هوهو همان صورت منعکس در آن است و می توانیم بگوییم این صورت به تمام معنا مثل و مثال و شمایل شخص ناظر در آن است و با هوهو، ولی نه به نحو حمل اولی ذاتی که اتحاد در ماهیت باشد که نتیجهش اتحاد صورت منعکس با شخص ناظر در ماهیت و معنا بوده باشد و نه به نحو حمل شایع سنائی که اتحاد در وجود و مصداق باشد که نتیجهش اتحاد صورت ظاهر با شخص ناظر در تحقق وجود و مصداق خارج باشد، بلکه به نحو حمل حقیقه و رقیقه است که هیچ گونه اتحادی در بین آنها نیست، بلکه صورت آینه عکس و شبیه و مثال و نمودار و رقیقتی است از حقیقت و واقعیت ناظر، به طوری که صحت سلب دارد و میگوییم این صورت آن شخص ناظر در آن نیست و کاملا این سلب هم صحیح است، زیرا صاحب صورت دارای آثار خارجی از حیات و ادراک و عقل و کمیت و ثقل و غیر ذالک من الاوصاف المعنویت و المادیه است، ولی این صورت به هیچ وجه دارای آن آثار نیست، اما حکایت از آن آثار می کند. پس آینه حاکی است نه محکی. تمام موجودات حاکی هستند و ذات اقدس خداوندی محکی. ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل. از اینجاست که می‌بینیم در قرآن مجید به موجودات عالم هستی و پدیده‌های جهان مادی و طبیعی همچون آسمان و زمین، ابر و باران و اختلاف شب و روز و ماه و خورشید و رعد و برق و صاعقه و کشتی‌های روان بر روی آب‌های دریا و خلقت زنان و انس انسان با آنها و خوابیدن انسان در شب و در جستجوی روزی بودن در روز و همه و همه این مخلوقات و حوادث را با لفظ آیه بازگو می کند و آنها را بدین مهر و علامت نشان می دهد. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الى آخر. در این بیانات مسئله اصلی بر توحید ذاتی قرار گرفته که به تبع توحید صفاتی و افعالی نیز مشمول آن خواهد شد و به خوبی منقح شده است که یک ذات بیشتر در عالم وجود محقق نیست و تمام آثار و تراوشات ناشی از آن چیزی جز ظهور و بروز و تعینات همان ذات واحد نمی باشد. بنابراین، به مقتضای برهان فلسفی و نیز آیات الهی چنانچه مذکور شد، هر ذات و صفت و فعلی که در عالم وجود صورت تحقق می‌یابد، در نفس وجود خود قائم به ذات و وصف و اراده حق تعالی است. و در این موقف هیچ فرقی بین افعال غیر اختیاری با اختیاری و ارادی نمی باشد. در مثال درخت سیب عرض شد که نسبت میوه سیب چه به درخت داده شود و چه به ذات اقدس هر دو یکی است، بلکه نسبت آن به پروردگار واقع تر و اصیل تر و حقیقی تر است و به عبارت دیگر نسبت انتاج به ذات پروردگار بالاصاله و به درخت به تبع و بالعرض است و این چنین است این انتساب در افعال اختیاری اعم از ملائکه و شیاطین و جن و انسان، زیرا بر اساس این برهان هر فعل و عمل خارجی به خدای متعال منتسب است و اختیار نیز خود یک فعل و عمل موجود و متعین خارجی است و از این دایره نمیتواند بیرون باشد و استثناء در احکام و نتایج براهین عقلی راه ندارد. در آیه شریفه می‌فرماید: اتعبدون ما تنهتون والله خلقکم و ما تعملون. آیا بت و صنم‌هایی را که با دست خود تراشیده اید عبادت می‌کنید، در حالی که خداوند هم شما را و هم آنچه را که ساخت و پرداخته اید خلق نموده است، یعنی محصولی که از این عمل به دست آمده است و نتیجه اراده و خواست شما و حرکت دست‌ها و جوارح شماست، مخلوق خدا و زائیده مشیت و اراده اوست. حال چگونه آن را در کنار خدا قرار داده و خدا را فراموش کرده اید؟ در آیه دیگر نیز می‌فرماید: و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. در این آیه مشیت و خواست انسان متأخر از مشیت خداوند و معلول آن ذکر شده است، نه علت آن و نه در کنار آن، و این تأخر نه تأخر زمانی بلکه تأخر رتبی و علی است. اختصاص افعال غیر اختیاری به پروردگار مثل صاعقه و زلزله و مرگ و زندگی و گردش مهر و ماه و باران و انتاج درختان و خارج ساختن افعال و کردار اختیاری از این دایره و نسبت دادن آنها به اشخاص و موجودات دارای شعور و ادراک و اراده موجب اعتقاد به وجود دو اصل قدیم و محدودیت ذات اقدس حق در حیطه وجودی خیش و نفی صرافت و بساطت وجود از ذاتش و در نتیجه قول به ترکیب و فقر و احتیاج در ذات پروردگار و خروج از وجوب ذاتی به امکان ذاتی او خواهد بود. بنابراین مسئله اختیار مثل سایر مسائل و پدیده ها و امور خارجی منحصراً به ذات پروردگار برمی گردد و هیچ ذاتی در پیدایش و خلق او به اندازه سر سوزنی نمی تواند دخالت داشته باشد. ناگفته نماند که این مسئله با مسئله جبر به طور کلی در تعارض و تناقض است. در مسئله جبر، انتخاب دو طرف وجود و عدم راه ندارد، مثل ثمر دادن درخت سیب و غیره، اما در مسئله اختیار، نفس اختیار یعنی باز بودن و قابل اجرا بودن و عدم مانع برای انجام دو طرف صورت مسئله، چنانچه در آیات قرآن کریم به این شاخصه تصریح می‌فرماید: ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این جزا و مکافات به واسطه عمل زشت و کردار ناسواب خود آنهاست و خدای متعال نسبت به بندگان هیچگاه ظلم روا نمی دارد. آیه ایست بسیار عجیب و صریح و مبین حقیقت توحید افعالی و وجود حقیقی اختیار و انتخاب در افعال و اعمال انسان که به روشنی پرده از این راز بر می دارد. می فرماید: من کان یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید و ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. کسی که بخواهد دنیا را برگزیند و به آخرت ترجیح دهد، ما او را به آمال و آرزوهایش در این دنیا بر حسب اختیار و مشیت خودمان می رسانیم. آنگاه جایگاه او را در آخرت جهنم و آتش قهر و غضب خود می گردانیم. و من اراد الآخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولائک کان سعیهم مشکورا. و کسی که آخرت را بگزیند و تلاش خود را برای رسیدن به درجات و مقامات اخروی قرار دهد و نسبت به عطا و لطف حق ایمان داشته باشد، اینان به نتایج کردار صالح و تلاش مبارک و میمون خیش خواهند رسید. کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. تمامی این دو گروه و دو فریق، چه اهل دنیا و چه اهل آخرت و عقبا، از عطا و بخشش پروردگار بهره‌مند خواهند شد و ما از سرچشمه جود و عطای خود به هر دو طرف بذل و بخشش می نماییم و عطا و لطف پروردگار هیچگاه و در هیچ موقفی منع و ردعی نمی پذیرد. در این آیات به طور صریح واضح و آشکار شده است که هم رسالت رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و هم شیطنت و دسیسه ها و مکر و حیله های ابو سفیان ها و ابو جهل ها از ناحیه عطا و لطف پروردگار است، هم اعمال و رفتار و رنج ها و مصائب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام پس از وفات رسول اکرم و هم غصب خلافت و مکر و خیانت ابوبکر در غلبه بر حکومت مسلمین، هر دو از ناحیه عطا و جود و بخشش خدای متعال است و بدون اراده و خواست خدای متعال این ابوبکر غاصب به اندازه سر سوزنی نمی توانست قدمی از قدم بردارد و بر کرسی خلافت تکیه زند و حق را از صاحب حق و اولا بدان برباید. و نیز همینطور حکومت‌های جائره در طول تاریخ و رفتارهای صالح و زیبای صالحان همه و همه در گرو اراده و مشیت ذات اقدس حق رقم می‌خورد. در عین واقعیت اختیار و وجود خارجی اراده و انتخاب و گزینش یکی از دو طرف مسیر، مولانا جلال الدین رومی رضوان الله علیه می‌فرماید: این نجبر، این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است، زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ بین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ زجر استادان و شاگردان چراست؟ خاطر از تدبیرها گردان چراست؟ بر تو گویی غافل است از جبر او، ماه حق پنهان شدن در ابر او. هست این را خوش جواب ار بشنوی، بگذری از کفر و در دین بگروی. حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که می شوی بیمار تو، می کنی از جرم استغفار تو. می نماید بر تو زشتی یک گناه، می کنی نیت که باز آیم بره. عهد و پیمان می کنی که بعد از این، جز که طاعت نبودم کار گزین. پس یقین گشتین که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که را در دست او برده است بو. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاه تر رخ زردتر. گرز جبرش آگهی زارید کو، بینش زنجیر جباریت کو. بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیر حبس آزادی کند. بر تو میبینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شه بنشسته اند. پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجزان. چون تو جبر او نمیبینی مگو، ور همیبینی نشان دید کو. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. در هر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندر آن جبری شدی کین از خداست. انبیا در کار دنیا جبری اند، کافران در کار عقبا جبری اند. انبیا را کار عقبا اختیار، جاهلان را کار دنیا اختیار. زانگه هر مرغی به سوی جنس خیش، می پرد او در پس و جان پیش پیش. کافران چون جنس سجین آمدند، سجن دنیا را خوشائین آمدند. انبیا چون جنس علیین بودند، سوی علیین جان و دل شدند. این سخن پایان ندارد، لیک ما بازگو ایمان تمامی قصه را. ولهذا خدای متعال پاداش و جزای هر دو گروه صالح و طالح را معلول افعال و کردار خود آنان می داند و بهشت و دوزخ را نتیجه و زائیده نفس اعمال انسان در دنیا به حساب می آورد. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تا اینکه مرگ یکی از ایشان را فرا می‌گیرد، فریادش بلند گشته می‌گوید که پروردگارا مرا بازگردان. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. شاید بتوانم جبران گذشته و مافات بنمایم. ابداً اینطور نخواهد بود و بازگشتی در کار نمی باشد و این سخنی است که از دهان تجاوز نمی نماید، در حالی که در پیشاپیش آنان عالم برزخ تا روز قیامت امتداد یافته است و آنان در عالم برزخ به نتیجه کردار خود در دنیا خواهند رسید. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. پس زمانی که در سور دمیده شود، دیگر رابطه و نسبتی در بین نخواهد بود و درخواست و سؤالی رد و بدل نخواهد شد. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. پس کسانی که کفه میزان عمل آنان سنگین و پربار است، اینان اهل نجات و رستگاری خواهند بود. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون، و کسانی که میزان اعمال آنان سبک و پوچ باشد، اینان کسانی هستند که فرصتهای به دست آمده را به سمن بخس از دست دادند و خسارت و بدبختی و تباهی را برای خیش کسب نمودند و در جهنم پایدار میمانند. تلفه وجوههم النار و هم فیها کالحون، آتش صورتهای آنان را میپوشاند و در میان آتش غوطه ورند. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون، خطاب میرسد: آیا چنین نبود که آیات من به سوی شما نازل میشد و بر شما خوانده میشد و شما آنها را تکذیب می کردید؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کننا قوما ظالین، در پاسخ می گویند: ای پروردگار ما، شقاوت بر ما غلبه نمود و ما از جمله گمراهان واقع شدیم. در این آیات خدای متعال نتیجه کردار هر دو طرف را محصول و زائیده اختیار و اراده خود آنها می داند، و جالب این که خود آنها در روز قیامت به این مسئله اقرار و اعتراف می کنند و حقیقتاً در می یابند که آنچه باعث نکبت و خسران آنها شده است، کردار ناسواب برخواست از عزم و اختیار نفس آنها بوده است، و الا اگر جز این می بود، به خدای متعال اعتراض می نمودند که خدایا این اختیار و اراده خلاف و ناسواب از ناحیه ما نبود، بلکه از ناحیه خود تو بود و ما هیچ نقشی در ظهور و بروز این اختیار نداشته و نداریم، پس چگونه ما را به دست آتش می سپاری در حالی که تقصیر و گناهی متوجه ما نمی باشد؟ باز جناب مولانا در اینجا می فرماید: غیر حق را گر نباشد اختیار، خشم چون می آیدت بر جرم دار؟ چون همی خایی تو دندان بر عدو، چون همی بینی گناه و جرم از او؟ گر ز سقف خانه چوبی بشکند، بر تو افتد سخت مجروحت کند. هیچ خشمی آیدت بر چوب سقف، هیچ اندر کین او باشی تو وقف؟ که چرا بر من زد و دستم شکست، او عدو و خصم جان من بوده است؟ کودکان خرد را چون میزنی، چون بزرگان را منزه میکنی؟ آن که دزدد مال تو گویی بگیر، دست و پایش را ببر سازش اسیر. وان که قصد عورت تو میکند، صد هزاران خشم از تو میدمد. گر بیاید سیل و رخت تو برد، هیچ با سیل آورد کینی خرد؟ ور بیامد باد و دستارت رو بود، کی تو را با باد دل خشمی نمود؟ خشم در تو شد بیان اختیار، تا نگویی جبریان اعتذار. گر شتربان اشتری را میزند، آن شتر قصد زننده میکند. خشم اشتر نیست با آن چوب او، پس ز مختاری شتر برده است بو. همچنین سگ گر برو سنگی زنی، بر تو آرد حمله گردی منسنی. سنگ را گر گیرد از خشم تو است، که تو دوری و ندارد بر تو دست. عقل حیوانی چو دانست اختیار، این مگو ای عقل انسان شرم دار. بنابراین انتصاب صفت اختیار و بروز خارجی آن به انسان هیچ منافاتی با مسئله توحید افعالی ندارد، بلکه همه در یک راستا در عالم تکوین و مشیت پروردگار قرار گرفته است. آنان که با این مطالب آشنایی و اطلاع کافی ندارند، به واسطه عدم ادراک صحیح مسئله است که بر بزرگان اهل معنا و معرفت چون حضرت مولانا خورده می گیرند و در اشعار او به واسطه عدم همگونی ظاهری نوعی تضاد و تناقض می‌پندارند و چه بسا او را متهم به خلط و خبط می‌نمایند، غافل از اینکه ایشان در جای جای کتاب نفیس و بسیار گرانمایه خود مثنوی به هر دو طرف این مسئله اشاره دارد، هم به مسئله توحید افعالی در کل نظام هستی و هم به مسئله اختیار و تأثیر حقیقی و واقعی آن در سرنوشت بشر. شیطان که رانده شده از درگاه رحمت پروردگار شد، به جهت فرو افتادن در همین اشتباه و غلطیدن در گرداب جهل و انانیت بوده است. او مسئله توحید افعالی را با انتساب اختیار سجده به خود اشتباه گرفت و استکبار و تمرد خود را در محدوده توحید افعالی قرار داده و به خداوند اعتراض وارد نمود و با جمله اعتراض‌آمیز رب به ما اغویتنی، خدایا به واسطه آن که تو مرا گمراه نمودی، نفی اختیار از خود نمود و خود را مجبور و مقهور خواست و اراده خداوند دانست و خدا را مسئول گمراهی و زلالت و سرپیچی خود قلمداد نمود و لذا مستوجب ترد و دورباش واقع شد. و اگر این سرپیچی و نافرمانی را به خود نسبت می‌داد و در برابر مقام عزت و کبریایی حق کرنش و ادب می‌نمود و از کرده خیش اظهار پشیمانی و ندامت می‌کرد، خداوند هم به واسطه صفت رحمانیت و غفران او را مشمول عفو و اغماز قرار می‌داد و از گذشته او در می‌گذشت. و اما حضرت آدم علیه السلام، او نیز به امر پروردگار مخالفت نمود و از گندم که مورد نهی و کراهت خدای متعال بوده است تناول نمود و مورد خطاب و عتاب حضرت حق قرار گرفت که با وجود امر و نهی ما چرا از آن تناول نمودی؟ حضرت آدم در مقام توبه و انابه برآمد و خداوند او را مورد رأفت و عطوفت و مغفرت خیش قرار داد. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آدم از ناحیه پروردگار کلمات و معانی را که موجب آمرزش و بخشش او می شده است فرا گرفت و با آن کلمات و مفاهیم با خداوند راز و نیاز نمود و نفس خود را در برابر اراده و مشیت حق خاضع و خاشع ساخت. خداوند نیز بر او رحمت آورد و او را بیامرزید. خداوند بسیار بسیار آمرزنده و با رأفت و رحمت است. شیطان در این مسئله که همه افعال و اعمال به اراده و مشیت حق برمیگردد اشتباه نکرد و از این جهت راست می گفت، چون که حضرت آدم نیز بر این نکته واقف بود و می دید که همه امور مستند به اراده و خواست پروردگار است. ولیکن اشتباه شیطان این بود که اختیار خود را در این سرپیچی نادیده گرفت و این سرپیچی را به خدای متعال نسبت داد، در حالی که شیطان موجودی مختار و با اراده بود و از روی اختیار و اراده نخواست که در برابر امر پروردگار کرنش نماید و به آدم سجده کند. و اما حضرت آدم این سرپیچی را ناشی از اختیار و ضعف خود و سستی در عمل و عدم عزم بر اجرای اوامر و نواهی پروردگار دید و ابراز ندامت و عجز نمود و این نافرمانی را از روی ادب به خود نسبت داد و خداوند هم به واسطه این ادب و خضوع او را مورد عفو و اغماز و رحمت قرار داد. و این است رمز و راز حقیقت توحید افعالی و موقعیت اختیار انسان در قبال آن. اینکه ما بیاییم و اموری که موافق دلخواه ماست و منطبق بر تمایلات نفسانی و لذت‌های نفسانی است به خود نسبت دهیم و اموری که موافق با خواست ما نباشد و نسبت به آنها اکراه و تنفر و اشمئزاز داریم، به خدا و تقدیر و مشیت او نسبت دهیم و بدین وسیله خود را از عذاب وجدان رها نموده و نیز در مقابل مردم از وجهه و شؤونات و شخصیت خود دفاع کنیم و عدم وصول به خواستهای نفسانی را گرچه در قالب رنگ و بوی تکالیف و اطاعت اوامر و نواهی پروردگار باشد از خدا بدانیم، ناشی از انانیت نفس ما و غفلت از حقایق و فرو رفتن در شهوات و امیال نفس است. کسی که بدی و خلاف توقع را به بهانه برهان توحید افعالی از خدا می داند، به طریق اولا چرا امور موافق طبع و وصول به توقعات نفسانی را از خدا نمی داند؟ گرچه به حسب ظاهر برای خالی نبودن عرصه چند کلمه‌ای نه از روی ادب و اظهار مطلب واقع، بلکه برای کسب محبوبیت در بین مردم و التزاز نفس، موفقیت را به خدا و عوالم ربوبی نسبت دهد، باز در باطن و ضمیر خود را در این موفقیت‌ها مستقل می‌داند و برای خود در این امور حساب خاص باز می‌نماید و در ضمیر و سر و سویدای خود سرمست از باده پیروزی به جشن و پایکوبی می‌پردازد و خدا و عالم امر و ملائکه و مدبرات را یکسره به دست نسیان می‌سپارد. اما همین که به ناگاه ورق برگشت و کام به ناکامی مبدل شد و خواستها و توقعات یک مرتبه به ناامیدی و یأس بدل گشت و دیگر روزنه امید و وصول به امیال نفسانی از میان رخت بربست، می‌بینیم که فریادش به آسمان چهارم می‌رسد و به زمین و زمان سب و ناسزا می‌گوید و همه را مورد اتهام و تقصیر قرار می‌دهد و همه زلات و خطاها را به گردن دیگران می اندازد و خود را از این عرصه بیرون می کشد و نفس خود را در نزد دیگران تنزیه و تبرئه می کند و بالاخره به سراغ خدای متعال رفته و گریبان او را گرفته، هرچه از نقص و فتور و نسبت ناسواب است نثار او می کند تا قدری نفس خود را آرام کند و در برابر پاسخ وجدان خیش و نیز اجتماع و مردم لحظه بیاساید و آرام گیرد. و این چنین بوده است راه و مسیر همه زورمندان عالم و حکام و سلاطین و ارباب نفوذ و تنفیذ و به طور کلی همه مردم در مراتب مختلف و موقعیت‌های متفاوت خیش. و این است فرق بین انبیا و اولیای الهی و پاکان درگاه حق با مدعیان قرب حضرت حق. در مورد انبیای الهی نیز مسئله به همین کیفیت و روش خواهد بود و آنها دارای دو مرتبه از تعینات و دو موقف می باشند. تعین و موقف اول کیفیت ادراکات و یافته های قلبی و سر است که به واسطه وحی بدون اختیار و اراده آنان صورت خارجی می‌یابد، گرچه مقدمات آن به عنوان علل معده و شرایط وحی در اختیار و اراده آنان است، مثل طهارت و حضور قلب و انتخاب مکان مناسب و انجام امور عبادی و غیره. اما در خود وحی مسئله از اختیار و اراده آنان خارج بوده و شبیه همان انتاج درخت سیب و سایر حوادث و پدیده‌های عالم تکوین است که بدون واسطه به خدای متعال و سلسله علل عالم غیب نسبت داده می‌شود. تعین و موقف دوم انبیای الهی مقام ابلاغ وحی به مردم و رساندن پیام آسمانی به جامعه است که در این مقام مسئله اختیار و اراده و خواست پیامبر به طور دقیق و کامل نقش خود را آشکار می سازد و باید دقیقاً مطابق با همان پدیده غیر اختیاری از روی اختیار و اراده عمل نماید و سرسوزنی زیاده و کاستی در این موقف از خود ابراز ننماید و آنچرا که به او نماینده شده است بی کم و کاست در جا و موطن و زمان و شرایط مناسب به جامعه و یا به فرد خاص ابلاغ نماید. در اینجاست که مسئله توحید افعالی نیز در امور پیامبران ظاهر و آشکار می گردد. از یک طرف کلیه افعال و اعمال آنها چه باطنی که به وحی و مدرکات ربوبی مربوط می شود و چه ظاهری که به ابلاغ و رساندن به جامعه و تبلیغ رسالت برمی گردد، همه و همه به خدای متعال انتساب دارد و به خواست و مشیت و اراده حق باز می گردد و می توان با صراحت و وضوح گفت خدا وحی فرستاد و خدا وحیش را به مردم ابلاغ نمود و خدا آنها را به سوی مقصد و مآل خیش روانه نمود. و از طرف دیگر صریحاً مقام ابلاغ و بیان وحی برای جامعه به خود پیامبر نسبت داده می شود. زیرا اختیار و اراده او در این میان نقش اساسی داشته است. بنابراین در مورد پیامبران الهی آنچه بین ما و ایشان مشترک است، عمل ظاهری و کردار ظاهری ما و آنهاست، چه در مورد ابلاغ وحی به جامعه باشد و یا پرداختن به امور جامعه و امور شخصیه و رفت و آمد در میان مردم و صحبت کردن و اندرز دادن و رفع خصومت‌ها و اختلافات و غیره. بانچه اختصاص با آنها دارد و ما را در آن شرکت و نصیبی نیست، مسئله وحی و یافته های عالم ربوبی به شکل و طرز خاص است که در فصل مربوط به تبیین و تفسیر پدیده وحی خواهد آمد. در اینجا فصل اول در توحید افعالی را خاتمه می دهیم و به فصل دوم که تبیین حقیقت علم است می پردازیم.